با عرض سلام، جلسه 13 هستش، 10 اردیبهشت 97. بحث رو در این جلسه با زیبایی چهره میخوام، در مورد زیبایی چهره صحبت کنم. بحث رو با این پی میگیرم و چیزی که میخوام تو این جلسه نشون بدم این هستش که زیبایی چهره چقدر وابسته به فرهنگ است، چقدر ریشه های بیولوژیکی داره، تشخیص ملاک های ما برای تشخیص زیبایی چهره، و بر اساس اون شاید به نظر بیاد که یک بحث حاشیه‌ایه در کار من، ولی بعدا میبینید که چگونه این ملاک ها بنیاد های قضاوت های دیگر فلسفی ما رو شکل خواهد داد و بعد ارتباطش رو با مطالب جلسه گذشته در انتهای ساعت خواهیم دید که چگونه آنچه که الان دارم میگم با مطالب جلسه گذشته ارتباط برقرار میکنه. نخست این که اگر چهره زیباتر باشه، یافته های روانشناسان نشون میده که این آدمی که از موقعیت های خیلی بیشتری برخوردار میشه تا کسی که چهرهش زیبا نباشه. خیلی ساده، حتی کودکانی که نارس به دنیا میان، کودکان نارس به دنیا میان وقتی در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بستری شدن و دارن ازشون نگهداری میکنن، اگر چهره کودک زیباتر باشه شانس این که از اونجا سالم بیرون بیاد بیشتره. و بعد وقتی دوربین ها اینا رو چک میکنن، اینا پرستارها مراقبت های بیشتری از بچه‌هایی که نوزادان و نارسی که چهره زیباتر دارن انجام میدن تا اونایی که ندارن. به نحو مشابه دانش آموزان وقتی در کلاس درس حاضر میشن، باز یافته‌ها اینو نشون میده که دو دانش آموز خطای یکسانی رو انجام بدن، آن که چهره زیباتری داشته باشه تنبیه خفیفتری دریافت میکنه تا آن که چهره نازیبایی داشته باشه. نمرات آخر ترم دانشجویان، دانش آموزان، یک همبستگی مثبتی بین اونها وجود داره و بین نمره دانش آموزان و وقتی مثلا آمار زیاد بشه، یعنی در اعداد تعداد اعداد زیاد باشه، مثلا شما یه چند یکی دو هزار تا دانش آموز رو نگاه کنید و بعد ملاک های زیبایی چهره رو در مورد این اعلام کنید. حالا بعدا میگم چگونه اینا رو تشخیص میدیم که اصلا از کجا میگیم چهره زیباست، و بعدا میبینن که اینا نمره در مجموع نمره بیشتری میگیرن، یعنی بچه‌هایی که چهره زیباتری داشته باشن نمره بیشتری میگیرن. فکر نکنید اینا فقط در مورد این قسمت هاست. در محاکم قضایی یک تحقیقی که چند سال پیش انجام شد، در محاکم قضایی باز فردی که مجرم هستش در دادگاه حاضره، بر اساس اینکه چهرهش زیبا باشه یا نه تخفیف بیشتری میگیره یا کمتری میگیره. افراد زیباتر معمولا کمتر بهشون، اگه مثلا قرار باشه 5 سال زندانی بخوره برای اون فرد زشت، ممکنه با 6 ماه سر و ته قضیه هم بیاد. در مصاحبه های شغلی اینا همش گفتم هر کدوم اینا داده های چیزش موجوده. در مصاحبه های شغلی که افراد زیبایی چهره نقش بسیار پررنگتری از قابلیت های فرد بازی میکنه، یعنی که و این نه تنها برای جاهای متعارف و معمولی مثلا تو بازار معمول، حتی جاهایی مثل اینکه طرف بخواد در گوگل استخدام بشه، در جاهایی که ظاهرا قابلیت ها مثل در ناسا استخدام بشه، جایی که قابلیت های طرف باید خیلی تاثیر ظاهرا خیلی تاثیر مهمی باید داشته باشه، حتی در اون جاها زیبایی چهره نقش بسیار مهمی داره که فرد اون شغل رو بگیره یا نگیره. و باز در مورد والدینم که ظاهرا بچه‌ها میگن همه بچه‌ها رو به یک میزان دوست داریم، به این شکل نیست. نشون داده شده، باز آمار اینو نشون میده که بچه‌هایی که زیباتر باشن امکانات بیشتری رو از پدر و مادر دریافت میکنن. خب آیا سوالی که الان مطرح میشه اینه که آیا تشخیص زیبایی فطریه یا فرهنگی؟ برای اینکه اینو بخوام تشخیص بدم، دو دسته آزمایش‌ها رو ما داریم که اینها نشون میده که زیبایی چهره تشخیصش فطری هست، یعنی ما ریشه های بیولوژیک داره. فطری به این معنا که وقتی میگن اینیت، یعنی اینکه ریشه های بیولوژیک داره و برای اینکه به منصه ظهور برسه احتیاج به تعلیم و تربیت های فرهنگی و اینا نیست. اولیش کاری که آزمایش هایی که برای کودکان انجام شده و چهره کودکان، نوزادانی که حتی در بدو تولد، نوزاد مثلا یک ماه دو ماهه، به چهره های زیبا بیش از چهره های نازیبا نگاه می کنند و بچه ها قدری بزرگتر می شن. دو عروسک مشابه رو بهشون میدن، یکی از اون عروسک ها زیباتر، یکی کمتر زیباست، با عروسک زیبا زمان بیشتری رو بازی می کنه. خب وقتی در بچه ها شما اینو میبینید، چرا این نشونه میتونه نشونه ای از این باشه که فطری هستش؟ به خاطر اینکه بچه هنوز تحت تاثیر فرهنگ چندان قرار نگرفته. یعنی نوزادی که تازه به دنیا اومده، اگر ویژگی رو شما ازش دیدید، شما میتونید بگید که این ویژگی مقدار زیادیش ویژگی فرهنگی بوده. و دوم، یافته های مردم شناسان نشون داده میشه که چهره هایی که زیبا تشخیص داده میشن در یک فرهنگ، اون چهره ها رو شما در فرهنگ های مختلف وقتی میرید نشون میدید، در فرهنگ های دیگه هم بین دو چهره یکسان، مثلا فرض کنید دو چهره مربوط به یک نژاد یکسان، مثلا دو چهره سیاه پوست و یکیشون زیباتر باشه یکیشون زشتر باشه، این رو ببرید در کره، در اقوام بدوی، در هر جایی از کره زمین که میبرید، معمولا به طور متعارف اون زیباتری که در خود آفریقا نمره زیبایی بالاتری گرفته، در کشورهای دیگه هم نمره بالاتری میگیره. خب این پس نشون میده تا اینجا هستش که ملاک‌های زیبایی چهره، فهمیدیم که اینا باید فطری باشن. اما چه ملاک‌هایی هستند؟ یعنی چگونه تشخیص میدیم که یک چهره زیباتره؟ سه دسته ملاک معرفی میشن که من امروز این سه دسته ملاک رو میخوام برای شما معرفی کنم و بعد ببینیم که بر اساس این، وقتی که ملاک ها رو معرفی میکنم، خواهیم دیدش که میرم سراغ بنیادهای محافظه‌کاری و لیبرالیسم، ببینیم چه ربطی داره، در ادامه خواهیم دید. خب ملاک اول، تقارن در چهره است. اگر چهره‌ای متقارن باشه زیباتر به نظر میرسه. چجوری میتونیم یه چهره رو متقارن کنیم؟ دو روش وجود داره. روش اول اینه که شما بیاید چهره 20 انسان رو بین اینها یک میانگینی بگیرید، معمولا چهره متقارن به دست میاد. چون اگر کسی مثلا قدری انحراف بینیش به سمت چپ باشه، اون یکی فرد دیگه قدری به سمت راسته، پس بنابراین میانگین تقریبا یک چهره متقارن میشه. و آزمایش و روش دومی که میتونن چهره رو متقارن کنن به این شکل هستش که در سالهای اخیر این کار رو راحت‌تر میتونن انجام بدن، با استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری میاد چهره رو نصف میکنه، طرف چپ رو به جای طرف راست میذاره. یعنی حالا ما فردی داریم که چپ چپ هست یا راست راست هست و فرد طبیعی، و از این سه تا تصویر رو که به افراد مختلف نشون میدن که تصویر، پس دو نوع آینه ای داریم، چپ چپ، راست راست و چهره طبیعی فرد که چپ و راست کنار هم دیگه است. چهره طبیعی فرد نمره کمتری میگیره از دو چهره چپ چپ و راست راست. یعنی وقتی همون فرد متقارن میشه، نمره زیبایی بالاتری رو دریافت میکنه. و در اینجا وقتی دارم از تقارن حرف میزنم، منظورم عدم تقارن های موقتی که در هنگام حرف زدن اینا هستش. ما نسبت به اینا خیلی حساسیت به خرج نمیگیم برای تشخیص زیبایی. به چهره ای که فرد بدونه که مثلا بخنده یا صحبت کنه، شما چه تقارنی درش میبینید؟ خب حالا سوال مطرح میشه، چرا چهره متقارن زیباتره؟ یعنی بریم سراغ این که یک دلیلی بیاریم. ما وقتی که توی با یه پدیده مواجه میشیم در علم، اون پدیده رو باید توضیح بدیم، اکسپلین کنیم. حالا ما میخوایم الان یک تبیینی ارائه بدم برای اینکه چرا چهره متقارن زیباتر از چهره نامتقارن دیده میشه. دو دسته تبیین تا به حال معرفی شده. تبیین های اول تبیین های روانشناختیه و تبیین های دوم تبیین های تکاملی. مطابق تبیین های روانشناختی، ساختار ذهن انسان به یه شکلیه که محرک‌های بصری متقارن رو بهتر و راحت‌تر از محرک‌های نامتقارن پردازش می‌کنه و این راحت‌تر بودن حس زیبایی رو در فرد به وجود میاره. اصلا به چهره هم ربطی نداره. شما در آزمایشی مثلث‌هایی رو به فرد نشون میدن، میگن کدومی که از این مثلث‌ها زیباتره؟ مثلث‌های متساوی الساقین، متساوی الاضلاع، اینها نمره بیشتری از مثلثی میگیرن که مثلث مختلف الاضلاع باشه، یعنی مثلث‌های متقارن نمره بالاتری رو در بین مثلث‌ها برای زیبایی کسب می‌کنن تا مثلث‌های مختلف الاضلاع. خب بنابراین پس این در مطابقه با این تبیین روانشناختی، پس این فقط به چیز بستگی نداره، به چهره نیست. ما هر چیزی که تقارن رو هر جا ببینیم راحت‌تر پردازشش می‌کنیم و این به این علت هستش که ما اون رو زیباتر می‌بینیم. مطابق تبیین تکاملی که این تبیین اون چیزی هست که بعدا کار ما رو خیلی اساس کارمونه، چهره متقارن نشانه‌ایه از مقاومت نسبت به انگل‌ها و عفونت‌ها. یعنی این که هر چقدر شما سیستم ایمنی قوی‌تری داشته باشید، کمتر دچار عفونت‌ها بشید، چهره شما متقارن‌تر خواهد. و سیستم ایمنی قوی هم به چی بستگی داشت؟ به یک بیس ژنتیکی داره. یعنی اینکه تقارن در چهره نشانگر یک بیس ژنتیکی هستش که اون بیس ژنتیکی، اون ساختار ژنتیکی میتونه کمک کنه که فرد بهتر بتونه در مقابل عفونت‌ها مقاومت کنه. و بنابراین اگر شما چهره‌ای رو زیباتر تشخیص دادی به خاطر اینکه متقارنه، در واقع دارید به نحو غیر مستقیم سلامت فرد رو تشخیص میدید که این فرد سالمتری هستش. خب بنابراین چهره متقارنتر نشانه ژن‌های بهتر و نشان دهنده مقابله با عفونت هاست. سوال: آیا هر چهره متقارنی نشان دهنده این هستش که مقاومت نسبت به عفونت ها داره؟ در به طور کلی آره، در طبیعت این شکلی هستش، اما در طی یک سده گذشته این با چالش مواجه شده. علتش چیه؟ علتش اینه که ما دیگه در زندگی شهرنشینی امروز انقدر با انگل‌های مختلفی که در طبیعت زندگی می‌کردیم مواجه نمی‌شیم. بنابراین شما می‌تونید فردی رو داشته باشید که سیستم ایمنی خیلی قوی نداشته باشه، اما از اونجایی که با عفونت‌های خیلی متفاوتی مواجه نشده، چهره متقارنی داشته باشه. در طبیعت اگر چهره متقارن می بود، نشون دهنده این بود که این فرد با عفونت‌ها مواجه شده. و یکی از نکات جالب اینه که اینو بدونید که هر بار که شما به عفونتی مواجه میشید، قدری از تقارن چهرهتون کم میشه. یعنی اصلا مثلا حالت‌هایی رو در نظر بگیرید که طرف گلودرد گرفته، در روزهایی که طرف سرما خورده، خیلی وقتا میگن اصلا به دوستتون مثلا ممکنه بگه اصلا چهره هم به هم ریخته، واقعا چهره به هم ریخته، یعنی که مقداری از تقارن چهره به هم ریخته. و بعد از عفونت مثلا چند روز بعدش باز مقداری از بازیابی میشه. اینجوری نیست که، یعنی خود عدم تقارنی که در چهره شما میبینید میتونه گواهی باشه برای اینکه طرف الان دچار بیماری‌های عفونی هستش. و بعد حالا اگر این چیزی که به شما گفتم، کدومی که از این دو تا نظریه رو من بپذیرم، نظریه روانشناختی رو بپذیرم یا نظریه تکاملی رو؟ نظریه تکاملی قدرت تبیینی بهتری داره به چند دلیلی که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. نخست این که ما تقارن در چهره جنس مخالف رو خیلی نسبت بهش حساس‌تر هستیم تا تقارن در جنس خودی. یعنی مردها تقارن در چهره زنان رو بیشتر رصد می‌کنند و نه تقارن در چهره مردها رو و برعکس. و این خودش پس نشون میده که منشأ، اگه مسئله فقط صرفا راحتی در پردازش بود، باید نسبت به این دوتا یکسان عمل میکرد. یعنی فقط چون هر کدومشون رو میدید که راحت‌تر میتونه چهره رو پردازش کنه، گفتیم تقارن اگه داشته باشه راحت‌تر پردازش میشه و برابری زیباتره. اما نشون میده که وقتی در جنس مقابل اینو میبینه، پس ریشه های بیولوژیکی مهمتر از ریشه های روانشناختی کار هستن. دومیش، آیا واقعا میان تقارن و تقارن در چهره و سلامتی رابطه برقرار هست یا نه؟ در طی سده گذشته، در طی ببخشید دهه گذشته، به ویژه اولا در طی از 1990 این آزمایش‌ها خیلی شروع شد، اما در طی 15 سال گذشته آزمایش‌های خیلی متعددی روی این انجام شد در فرهنگ‌های مختلف و دیدن آره تقریبا میشه گفتش که به نحو معناداری میشه گفتش که بین تقارن در چهره و سلامت، چه به لحاظ سلامت‌های فیزیولوژیکی و چه حتی ناراحتی‌های روانی و عاطفی، همبستگی مثبتی وجود داره میان تقارن چهره و سلامت. یعنی هر چقدر طرف سلامت تر هستش، هم به لحاظ فیزیولوژیکی سالم تر هستش و هم به لحاظ روانشناختی و عاطفی. خب یکی از آزمایش‌های جالب دیگه که در سال 2013 انجام شد، خیلی آزمایش جالبی هستش، این هستش که کسانی که بیشتر در مواجهه با انگل‌ها باشن سیستم ایمنیشون، اینا معلومه که سیستم ایمنی ضعیف‌تری داشتن، اگه بیشتر به بخش به بیماری‌های عفونی مواجه میشه معلومه که سیستم ایمنیش ضعیف‌تر هستش و این فرد نسبت به تقارن چهره در افراد دیگه حساس‌تر میشه، چون سیستم ایمنیش ضعیف‌تر هستش. یعنی کسی که خودش چهره نامتقارن‌تری داره حساسیت‌هاش نسبت به تقارن چهره در دیگران بیشتر هست. علتش چیه؟ علت اینه که سیستم ایمنی ضعیف‌تر هستش و ممکنه هر عدم تقارنی در چهره مقابل که نشان دهنده سیستم ایمنی ضعیف‌تر هستش با خود منبعی از انگل‌ها باشه، منبعی از عفونت‌های جدید باشه و فرد رو مبتلا کنه. و بنابراین دیدن آیا بین تو همبستگی وجود داره، یعنی آیا کسی که خودش نامتقارن‌تر هست نسبت به تقارن در دیگران نسبت به جنس مخالف حساسیت بیشتری نشون میده. دیدن بله، این جواب مثبت هستش. و اصلا کسانی که، و یه آزمایش دیگه جالبه که کسانی که در سنین کودکی به عفونت‌ها مواجه شده باشن، با عفونت‌ها مواجه شده باشن، در سنین کودکی هر چقدر طرف اسهال‌های مکرری گرفته باشه در دوره نوزادی، مثلا میان پرسشنامه‌ها رو پر می‌کنن توسط پدر و مادر، میگن آیا این بچه‌تون در سنین کودکی چقدر، و اونهایی که بیشتر عفونت می‌گیرن در سنین بالا حساسیتشون نسبت به تقارن چهره بسیار بالاتر میره، به ویژه در جنس مخالف. خب سوال، آیا این آزمایش‌هایی که ما انجام میدیم، باز این در همین فرهنگ‌های مثلا بریتانیا، فرانسه، در اینجا این آزمایش انجام شده، آیا بریم سراغ شکارچیان چین‌ها، هانتر گذررها، آیا اونها هم هستش؟ آزمایش انجام شد و مثلا در قبیله هازا در تانزانیا وقتی به اونها مراجعه کردن نکته جالبتری رو دیدن. دیدن اولا بله نسبت به تقارن در چهره اونها اتفاقا خیلی حساس‌ترن. جالب اینه که خیلی حساس‌ترن، یعنی نه که حساسن به نسبت حتی به بریتانیاها، یا چون این آزمایش مقایسه شده بود اونها رو با بریتانیایی ها، دیدن حساس‌تر هستند. خب حساس‌تر هستند، باز دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه در اونجا انگل‌ها و عفونت‌ها بیشتر هست تا در زندگی شهری که شما مثلا فرض کنید در لیورپول دارید. خب بنابراین پس اونا حساسیتشون هم نسبت به این حتی بالاتر هم رفته. خب پس ملاک اولمون که گفتم تقارن تأثیر زیادی در تشخیص زیبایی داره. معیار دوم که ازش میخوام صحبت کنم میانگین بودن چهره است. افلاطون در جایی از زبان سقراط میگه که انسان باید بیاموزد چگونه میانه را انتخاب کند و تا جایی که ممکن است از حدود کرانی اجتناب کند. یعنی تا جایی که میتونید وسط رو بگیرید، میانگین رو بگیرید. خب این شما میدونید که ارسطو در هر جایی از نظریش با استاد مخالفت داشته باشه، در این قسمت با این جمله چیز مخالفتی نداره، چون حد وسط طلایی ارسطو دقیقاً این قسمتش رو، یعنی کاملا با افلاطون ارسطو در این جبهه یکسان هستن. و اصلا جالب اینه بدونید که این به افلاطون ارسطو هم ربطی نداره، یعنی که حتی شما میرید کنفوسیوس، بودا، سراغ ادیان ابراهیمی میرید، خیر الامور و وسطها، نمیدونم تو هر جایی که شما در گذشته اینو میبینید به نحو یکسانی این جمله گفته شده که حد وسط اعتدال خیلی بهتره. خب در سال 1883 یک آزمایش، یک آزمایش تصادفی انجام شد، یعنی به صورت تصادفی سر فرانسیس گالتون پسردایی داروین یک آزمایش انجام داد که در واقع هدفش چیز دیگری بود، اما یک نکته جالبی رو به ما نشون داد در مورد همین، در مورد میانگین ها. اول از همه ببینیم گالتون کارش چی بود. گالتون میخواستش که در اون دوره افرادی پیدا شده بودن، تو جلساتی که در مورد داروین صحبت کردم این صحبت بود که میگفتن که اگر فرایند تکامل در سطح جامعه داره به این سمت حرکت میکنه که ما بهتر اسلحه رو انتخاب کنیم و بدها رو حذف کنیم، فرایند تکامل داره این کارو میکنه، خب ما خودمون هم بیان کمک کنیم به فرایند، یعنی افراد ناصالح رو از جامعه جدا کنیم. گالتون به این منظور اومد گفتش که من بیام یه کاری انجام بدم، ببینم دزدها، جیببرها، قاتلها، کسایی که در زندانها هستن، بیام ببینم چه ویژگی مشترکی میان اینها پیدا میکنم در چهرهشون که بعد بتونم تشخیص بدم که اگر همچین آدمی رو دیدم، این آدم میتونه احتمالاً قاتل بشه، این آدم میتونه احتمالاً دزد بشه و یا بقیه یه جرایم رو مرتکب بشه. خب اگه میتونستم این کارو بکنم، پس من میتونستم جامعه رو بیام یک اصلاحی انجام بدم، یعنی خودم این آدم‌ها رو قبل از اینکه جرمی انجام بدم پیشگیری از جرم کنم، به بیان امروزی که تو کشور خودمون هست، خب پیشگیری از جرم کنیم و طرف رو بگیریم که جرمی رو انجام نده. خب این فکر در گالتون بود و کارش هم که گفت و اومدم چه کاری انجام ده، حالا راهی که باید انجام میداد، کاری که باید انجام میداد اینه که بتونه میانگینه یه چیزی رو پیدا کنه که خصیصه بارز افرادی باشه که قاتل هستن. مثلا فکر میکنی چه کاری انجام داد؟ یه آزمایش خیلی قشنگی انجام داد. افراد رو میبرد در مقابل دوربین مینشوندشون و صفحه عکاسی دوربین رو یک لحظه باز میکرد و میبست و از اونجایی که دوربین های اون دوره، فیلم های عکاسی اون دوره هم حساسیتشون خیلی پایین بود، بلافاصله فیلم نمیسوخت، فقط یک تصویری از نفر اول بر روی این افتاده بود بر روی این تصویر و بلافاصله میبست، نفر دوم رو میشوند، یک دفعه دیگه باز اینو باز میکرد میبست، فقط به خاطر اینکه قشنگ همه یک نقطه بیفته، یک دریچه ای رو جلوی صورت افراد گذاشته بود و افراد باید صورتشون رو در جلوی اون دریچه قرار میدادن که قشنگ چشم ها به نحو یکسان همه روی اون بیفته و بعد توقع داشت که چیکار کنه. بعد از اینکه 10-20 بار این دریچه دوربین رو باز و بسته میکنه، یک تصویری از یک آدمی به دست میاره که تصویر میانگینی باشه از قاتل ها مثلا، و اتفاقا خیلی هم قشنگ تصاویرش هم موجوده، میتونید ببینید توی اینترنت هم، فقط کلمه گالتون رو بزنید با تصاویرش میتونید ببینید. و جالب اینه که تصاویر آدم‌های مختلف رو به دست آورد، اما به هدفی که میخواست نرسید، یعنی اینکه نتونست هیچ تفاوت معناداری مثلا بین دزدها و آدم‌های عادی که میان پیدا چیز کنه پیدا کنه در چهره اینها که بتونه این کار رو انجام بده. اما در این حال به صورت فرعی یه چیز جالبی گیرش اومد، اونم این بود که تصویری که میدیدش یک تصویر زیبایی بود، یعنی تصویر تقریبا یک آدم خوش‌چهره رو شما میبینید اونجای ایجاد شده به صورت میانگین، و این تا اینجای کار یک مقداری بعید به نظر میرسه که شما توقع دارید که چهره میانگین یه چیز میانگین باشه، توقع نداره چهره میانگین یه چیز زیبایی باشه. در دهه 1990 اومدن آزمایش‌های گالتون رو این دفعه به یک شکل دیگه، چون این دفعه کامپیوترها در اختیارمون بود، گفتن اصلا لازم نیست دوربین عکاسی این کارا چیز کنه. اولا با دوربین عکاسی این دفعه چون دوربین‌های بهتری داشتیم این کارو تکرار کردن و باز عکسای به دست آوردن، ولی یه کار دیگه هم کردن، گفتن که خیلی ساده میانگین تصاویر رو به خود کامپیوتر میدادن، کامپیوتر اندازه میان چشم‌ها می‌گرفت، اندازه بینی، فاصله مثلا بینی تا دهان، اندازه کل تو همه اینا رو می‌گرفت، میانگین‌ها رو می‌گرفت، انحراف معیارها رو می‌گرفت، همه این کارا رو انجام میداد و یه چهره میانگین بر اساس این به شما میداد، بر اساس این. و چهره میانگینی که میداد چهره زیبایی بود، یعنی آزمایشی که انجام شده بود خیلی جالب بود. شما 100 تصویر رو دارید، این 100 تصویر رو ابتدا میایید یک نمره زیبایی و زشتی بهشون میدید. چجوری این کارو میکنید؟ 200 نفر آدم رو توی اتاق میشونید و میگید آقا شما سورت کنید اینا رو بر اساسی که شما میبینید به نظر شما زیباترین اینا به زیباترین نمره 100 بدید، به زشت‌ترین هم نمره 1، از 1 تا 100 نمره خواهیم داشت. و بعد 200 نفر آدم نمره تو اینا رو مختلف اندازه میکنه، کسی که بیشترین نمره رو آورده باشه اون میشه زیباتر از همه و اونی که از همه کمتر رو آورده باشه میشه زشت‌تر. پس ما الان 100 تا عکس دارم که سورت شده است بر اساس زشتی و زیبایی که کیا تشخیص دادن. 200 نفر آدم اونجا نشستن، رأی گیری شده در واقع بر اساس این. و حالا این 100 تا عکس رو به کامپیوتر میدن، یک عکس میانگین به شما میده. عکس میانگین رو قاطی 100 عکس میذارن و این دفعه به 200 نفر آدم دیگه میان وارد اتاق میشن، میگن باز یه دفعه دیگه این 101 عکس رو برای ما سورت کنید. و عکسی که میانگین بود رتبه زیبایی 101 رو میاره، یعنی حتی از زیباترین چهره هم به عنوان از بقیه زیباتر دیده میشه. خب حالا توضیح میخواد چرا باید میانگین زیبا به نظر برسه. میانگین قاعدتا اولا یه چیزی که قبلا گفتم در همه گفته از کنفسیوس رو همه اینا گفته بودن، به نظر میاد که پس گفتن میانه رو انتخاب کنید، این حتی در مورد زیبایی چهره هم داره جواب میده. از افلاطون و ارسطو همه کسی که اینو گفته بودن داره جواب میده. اما سوال چرا میانگین زیباست؟ باز دو تبیین داشتید، تبیین های روانشناختی و تبیین های تکاملی. مطابق تبیین روانشناختی که هستش، کسی به اسم الن روش و جورج لیکوب اینها در دهه 1970 یک نظریه ای رو دادن و اون همین هستش که ما برای بعضی از مفاهیم مانند پرنده، انسان و مواردی از این دست، ما برای هر کدوم اینها یک الگوهای ذهنی داریم. مثلا برای انسان وقتی به شما میگن شما یه الگوی میانگینی، یک الگویی دارید از متوسط انسان‌ها. مثلا الان یه انسان در ذهن خودتون بیارید، مسلماً مثلا یک نفری با ابعاد شکیل اونیل به چهره به ذهنتون نیامد. خب یک آدم متوسط اومد به ذهنتون رسید. خب و یا مثلا یک پرنده رو همین الان در ذهن خودتون یک پرنده رو تجسم کنید، احتمالاً یک پرنده به اشکال کلاغ به ذهنتون اومد و نه مثلا پنگوئن. و اینا رو آزمایش کردن، مثلا از طرف حتی سوال می‌پرسیدن، می‌گفتن که آیا گنجش پرنده است، و بعد سریع باید جواب میداد. در وقتی که میگن گنجش پرنده است، مثلا فرض کن اگه نیم ثانیه طول میکشه، وقتی به طرف میگن آیا پنگوئن پرنده استش، 0.8 ثانیه طول میکشه. یک تفاوت معناداری در پردازش اینها وجود داره و از اینها و از اینجا نتیجه جالبی گرفتن. اونم اینه که ما یک الگوهای ذهنی برای دسته از مقولاتی که در فرایند تکامل با اونا مواجه شدیم در ذهن خودمون داریم و اونها رو تصویرهای ذهنی داریم. نه تنها اونایی که با در فرایند تکامل مواجه شدیم، بلکه اونایی که از سن کودکی باشون بزرگ شدیم. مثلا به شما بگن چند تا از اسباب و اساس منزل رو در ذهنتون بیارید، باز همین دقیقا سوالی بود که الن روش میپرسید و میگید که مثلا تلفن جزو آخرین دونه هاست، در صورتی که مثلا میز، صندلی جزو مبل جزو اولین دونه هایی که طرف نام میبره، مبل رو نام میبره، اما تلفن جزو آخری هاست. خب و باز اونجا هم برای حتی برای اسباب و اساس منزل هم ما یک میانگینی در ذهنمون یه چیزایی داریم که با اون میبینیم جور هست یا نه. بر اساس اینکه با اون جور باشه ما سریعتر میتونیم پردازش کنیم و سریعتر پردازش کردن در واقع یعنی حس بهتری رو به ما میده. هر وقت ما بتونیم سریعتر حس، ترجمه این جمله که ما میتونیم سریعتر احساس، ترجمه عاطفی این اینه که ما از این بیشتر خوشمون بیاد. چیزایی که راحت‌تر میتونیم پردازش کنیم، سریعتر میتونیم ازش سر در بیاریم، حس بهتری به ما میده و ترجمه این میشه که ما اینو زیباتر میبینیم. خب این نظریه با ایرادهای مواجه شد وقتی که می‌خواستن در مورد زیبایی به کار ببرن همینو، که آیا به خاطر این ما انسان میانگین رو زیباتر میبینیم که با سریعتر میتونیم پردازشش کنیم؟ چند تا مشکل هست. یکی این که مثلا فرض کنید همین الان من مثال کلاغ و پنگوئن رو گفتم. خب کلاغ مسلما سریعتر پردازش شد، اما آیا فکر میکنید بین زیبایی کلاغ و زیبایی پنگوئن تفاوت معناداری باش مواجه بشین؟ ممکنه شما تردید کنید بگید آره شاید واقعا کلاغ رو بشه زیباتر از پنگوئن دید، اما بعدا به شما خواهم گفتش که طاووس هم جزء اون موجوداتیه که اتفاقا بگن یه پرنده رو در ذهنتون مجسم کنید، طاووس به ذهن شما نمیرسه، در صورتی که از دید همگان طاووس مظهر زیباییه، یعنی در فرهنگ‌های مختلف هم اینو به عنوان مظهر زیبایی دارن نام میبرن ازش. بنابراین پس این تبیین روانشناختی در ممکنه در بعضی از موارد بتونه جواب بده، اما لااقل در این زیبایی شناسی که من الان گفتم کلاغ و طاووس، من فکر میکنم تقریبا مشخص باشه که نمره زیبایی شناسی طاووس بیشتر میشه از نمره زیبایی شناسی کلاغ. البته باید آزمایش انجام بشه، ولی این حدس خودمه که الان دارم میگم، به نظر من نمره بیشتری میگیره. و بنابراین این تبیین یک تبیین دیگه احتیاجه. تبیین بعدی تبیین تکاملیه. نظریه ای هستش به اسم کوینوفیلیا یا معمولی دوستی، معمول دوستی. موجوداتی که تولید مثل جنسی دارن به دنبال جفت‌هایی می‌گردن که حداقل ویژگی‌های نامعمول یا غیر معمول رو داشته باشن، حداقل ویژگی‌های غیر معمول رو داشته باشن. خب مثلا شما افراد رو در نظر بگیرید، ممکنه مثلا بگن که طرف اگه قد بلند داره، قد بلندی چیز خوبیه، مثلا ملاک خوبیه برای تو زیبایی. خب اما میبینید که اینطوری نیست به طور کلی، مثلا که هر چقدر قد بلندتر، مثلا یه آدمی باشه که قد 30 متر و 50 باشه، این ممکنه دیگه از دید خیلی ها دیگه زیبا به نظر نرسه. خب یعنی پس این نیستش که چون 2 متر و 50 دیگه خیلی غیر معموله. پس برای این اومدن گفتن که حداقل ویژگی‌های غیر معمول اگه داشته باشیم این زیبا به نظر میرسه. حالا در واقع این به ما یک ملاکی میده برای اینکه ما بخوایم دوری کنیم از نامتعارف‌ها. وقتی از دوری می‌کنی از نامتعارف‌ها، روی دیگر سکه این است که گرایش پیدا می‌کنی به متعارف‌ها. متعارف‌ها یعنی گرایش پیدا می‌کنیم به میانگین‌ها. و میانگین ها برای ما حس امنیت ذهنی بالاتری رو فراهم میکنن. یعنی شما وقتی موجودات نامتعارف رو میبینید، یک حالت ترس در موجود ایجاد میشه. این مثلا یک مرتبه، ولی وقتی که به صورت میانگین اینو میبینید، اون ترس نیست، حس امنیت دارید نسبت بهش. به ویژه در مورد جفت‌گزینی گفتم. خب نکته جالب، بیایم یه دفعه دیگه یه آزمایشی که گفتم رو انجام بدیم، تکرارش کنیم. اومدن صد عکسی که به شما گفتم رو میانگینش رو گرفتن، دیدیم میانگین گفتم عکس زیباتری از بقیه شدش، و یک آزمایش رو به یک نحو دیگه تکرار کردن. اومدن 10 عکس زشت و 10 عکس زیبا از صد عکس رو با هم دیگه، میانگین اونا رو گرفتن و میانگین 10 تا زشت، و من زشت رو میذارم طرف چپم، بعضی وقت گفتم چپ یعنی زشت، راست زیبا. میانگین 10 چپ و میانگین 10 راست رو گرفتن و این دوتا رو با همدیگه مقایسه کردن. نخستان که میانگین 10 چپ یعنی میانگین 10 زشت عکس زیبایی شد. این نکته جالب، چون میانگین ها زیبا همدیگه رو خونسا میکردن و این همدیگر رو... و این جالبه که جالبه بدونی گالتون هم این کار رو انجام داده بود. گالتون اومد میخواست میانگین مریض ها رو به دست بیاره و عکسی که از میانگین مریض ها میگرفت به نظر یه چهره خیلی سرحالی هم میبرد، اصلا به نظر چهره مریضی نمیبرد. و این آزمایش هم برای ما همین رو نشون میده که 10 عکس زشت میانگینشون زیبا شد، میانگین 10 زیبا هم طبعا یه عکس زیبایی شد. اومدن میانگین 10 زشت و میانگین 10 زیبا رو با هم دیگه مقایسه کردن، دیدن چقدر اینا با هم دیگه فرق میکنن. دیدن مثلا فرض کنید دیدن میانگین 10 زیبا قدری بینیش کوچیک‌تره، نمیدونم معیارهایی که دیدن تفاوتای هستش، اون معیارها رو شناسایی کردن. پس از اینکه اونا رو شناسایی کردن، دوتا میانگینا رو گذاشتن کنار، برگشتن سراغ میانگین صد عکسی که در آزمایش اول داشتیم. اومدن میانگین صد عکس اول رو قدری زیباتر کردن. چگونه؟ یاد گرفته بودیم که تفاوت میانگین 10 زشت و میانگین 10 زیبا چی هستش. از اونجا فهمیدیم که اگر چقدر به چه سمتی مثلا بینی کوچکتر یا بزرگتر بشه زیباتر میشه. و بنابراین اون چیزی که اونجا یاد گرفته بودیم رو اومدیم و حالا عکس میانگینم رو قدری در واقع کاریکاتورش کردم. یعنی کاریکاتور کردن یعنی که شما داری دستکاری میکنی در ابعاد اون چهره، در ابعاد چهره دستکاری میکنم، اما به سمت این که در به سمت اختلالاتی که قبلا مشاهده کرده بودم به نفع زیباتر شدم. عکس جدید رو در میان 101 عکس گذاشتم و وقتی این کار رو انجام دارم میدم چه چیزی میبینم؟ خواهم دید که این بار عکس شماره 102 که الان وارد شده باز از همه از میانگینه زیباتره، از همه زیبات نمره بالاتری رو میاره. یعنی این یه چیز جالبی رو این آزمایش جدید ما نشون میده. اونم اینه که در آزمایش قبلی یاد گرفتم که میانگین زیباست، اما این داره به من میگه قدری انحراف از میانگین زیباتر است. میانگین زیباست اما قدری انحراف از میانگین زیباتر است. خب چرا؟ یعنی حالا سوال مطرح میشه که چرا باید قدری انحراف از میانگین زیباتر باشه؟ قبل از این که اینو بگم به یک نکته اشاره کنم، اونم اینه که در تاریخ فلسفه گفتم همه گفته بودن میانگین زیباست. کسی که این رأی رو نگفت، البته من گفته بودم میانگین در مورد زیباییش ببخشید اینو نگفته بودم، گفته بودم میانگین خوبه و در مورد زشتی و زیبا گفته بودم میانگین خوبه، افلاطون ارسطو گفته، همه اینو گفته بودم. کسی که برخلاف این حرف میزنه اولین بار داروینه. نقل قول مستقیم از داروین میگه پرورش دهندگان اندازه های متوسط را نمی ستایند و نخواهند ستود، آنها حالتهای کرانی را دوست دارند. مثلا میگه فرض کنید کسی که داره پرورش گاو انجام میده، گاوهایی میخواد که شیر بیشتری بدن و بعد باز از بین اونها باز گاوهایی رو میخواد که شیر حالتهای کرانی رو دوست دارن. گاوی که شیر متوسط بده نمیخواد، مرغی که تخم مرغ به اندازه متوسط تخم میده نمیخواد. خب تعداد تخم مرغا باید بیشتر باشه، تعداد بزرگتر باشه، اونو میخواد. یعنی همش و خودش هم آزمایشی که رو کبوترها انجام میداد، کبوترهایی که مثلا فرض کن پرش خیلی بلند باشه، دومش خیلی بزرگ باشه، میگه و رو آزمایشی که اونو انجام داده خودش به این اشاره میکنه. اما این نکته ای که داروین بهش اشاره میکرد براش یه مشکلی رو ایجاد کرد. خود داروین در کتاب منشأ انواع در فصلی خودش به این مسئله اشاره میکنه و میگه که من نمیتونم به این جواب بدم. میدونی مسئلهش چی هستش؟ مسئله ایه که تنها پس از این که مسئله کوینوفیلیایی که گفتم مطرح شد تونسته حلش کنم. مسئله به دقیقا به این شکل هستش. داروین میگفتش که شما اگه به آفریقا بری میبینید که شیر داره خیلی راحت شکار میکنه و پلنگ هم داره خیلی راحت شکار میکنه، هر دوتا اینا دارن شکار میکنن. و مثلا نگاه میکنید اندازه دندانها اینا یکسان نیست، قدرت بازوها اینا یکسان نیست، قدرت پا اینا یکسان نیستند. خب اما هر دوتاشو راحت دارن شکار میکنن. حالا شما بیاید حالتی رو در نظر بگیرید، یک موجود حد واسط بین شیر و پلنگ رو در نظر بگیرید. این موجود میان شیر و پلنگ، آیا این به نظر شما اگه این دوتا تونستن شکار کنن این وسطی هم نمیتونه شکار کنه؟ چرا باید اینا بتونه؟ یا یک موجودی در نظر بگیرید، یک طرف شیر یک طرف پلنگ و یک طیفی از موجودات رو در نظر بگیرید که این وسط هستن، میگه همه ابعاد همه اعضای این طیف هم باید بتونن شکار کنن. و بعد خودش این سوال مطرح میکنه، پس چرا من در طبیعت طیف نمیبینم؟ چرا وقتی میبینم اینا رو به صورت تجمع در یک نقطه‌ای میبینم به اسم شیر، تجمع در یک نقطه دیگه به اسم پلنگ، چرا من اینا رو به صورت مقولاتی در جهان میبینم، به صورت کایند هایی میبینم نه به صورت تیف؟ در صورت که باید به صورت تیف باشن قاعدتا. علتی که نمیتونه خودشم پاسخ بده مسئله سر اینه که کوینوفیلیا رو نداره، نمی این میان دوستی رو نداره. و بعد این در زیست شناسی دهه 1970 به بعد هست که وقتی این نظریه مطرح میشه که آها شما یک دسته از موجودات رو در فرض کنید 20 تا پلنگ یا 20 تا شیر، حالا شیر اولیه که هنوز این دوتا با هم دیگه متفاوت هم بعدن قرار شیر و پلنگ بشن، نیای مشترک اینا، 20 تا از اینا رو در یه محیط بذارید، 20 تا از اینا رو در یک قسمت دیگه یاد بدید، خب میانگین های دوتا دقیقا ممکنه یکی نباشن. توجه به میانگین یواش یواش باعث میشه که اینها حالتهای که خیلی بزرگ باشن یا خیلی کوچیک باشن هست بشن، در اون مورد دیگه هم اینا یواش یواش هست بشن و یواش یواش اینها کانورج کنن به سمت یک میانگین هایی که در بازه‌های زمانی چند میلیون ساله یکی دستاشو میشه شیر، یه دستاشو میشه پلنگ و حالتهای میانی رو شما نمیبینید. خب پس این اینو نمیتونست توضیح بده، اما توضیح دیگه‌ای که داروین داشته اون قسمت بعدی رو میتونه سر ما توضیح بده. اتفاقا اونجایی که میانگین زیباست اما قدری انحراف از میانگین زیباتر، به چه دردی میخوره قدری از انحراف از میانگین؟ اگر قاعده یک رو فقط بخوایم اعمال کنیم، همه موجودات تبدیل میشن به موجودات یک شکل، و اگر همه موجودات یک شکل بشن، اگر قرار باشه در محیطی یک دونه از اونها مثلا فرض کن به یک بیماری آلوده بشه و نتونه جواب بده، همه از دم نمیتونن جواب بدن و گونه از بین میره. اما اگر قدری انحراف از میانگین داشته باشیم، حالا میتونیم شما شرایطی رو داشته باشید که قدری انحراف در شما حس بد ایجاد نمیکنه، مثل قد 2.50 متر نیست که اون حس عدم امنیت رو ایجاد کنه. خب پس این کلماتی که دارم میگم الان یواش یواش از کلماتی استفاده کردم که خواهید دید که چگونه میخوام اینا رو ربطش بدم بعدن به نه تنها به زیبایی بلکه به اخلاق. شما نگاه کنید، ما میانه ها برای ما در جامعه، میانه ها وقتی ما ساختار مغزیمون جوری طراحی شد که به میانه ها بچسبه و حس امنیت بهش بده، این میشه منبع و منشأ اصلی محافظه کاری در جوامع. سنت ها مطابق با این بعدن شکل میگیرن. انحراف ها پذیرفتنی هستن، مشروط بر این که خیلی هنجار شکنانه نباشن. اگر شما بخواید خیلی از هنجار شکنانه عمل کنی، خیلی بخواید از میانگین ها دور بشی، حس خوبی رو در افراد اون جامعه ایجاد نمی کنه. خب و این خیلی ساده از ریشه های بیولوژیکی داره که ما از زیبایی چهره اینو قبلا یاد گرفته بودیم. خب میرم سراغ ملاک سوم. پس حالا دو تا ملاک گفتم، دو تا ملاکی که گفتم، یکی این که تقارن و یکیش هم میانگین. تقارن اساس کارش بر اساس این بود که در مقابله با انگل ها به ما کمک میکرد، میانگین هم به علت این بودش که منبع منشأ امنی بود، ژن‌های خیلی پرت و پلایی توش نبود. اگر شما یک مرتبه یک موجودی رو ببینید که یک قسمتی از مثلا یه تناسب‌هاش به نحو غیر متعارفی به هم ریخته است، این نشانه های اینه که احتمالاً ریشه‌های ژنتیکی داره، و اگر این رو منبع سرمایه گذاری ژنتیکی کنم به عنوان همسر، در نتیجه بعد ژن‌های خودم دچار مشکل خواهد شد. خب یعنی اون ژن‌های من در کنار این ژن‌ها دچار، پس بنابراین بهتره که از این ژن‌ها پرهیز بشه. قدری انحراف از میانگین اشکالی نداره، انقدری هست که چون قدری از انحراف از میانگین آن چیزی که بعداً تنوع رو در جامعه ایجاد میکنه، اگر هم باعث میشه که همه یکسان نباشن، همه یکسان نبودن این خودش به درد بقای گونه میخوره. تا اینجای کار پس خلاصه حرفم این شد. میرم سراغ ملاک سوم که اونم این هستش که ملاک سوم رو تفاوت‌هایی که زن و مردها بین چهره زن و چهره مرد وجود داره. فرض کنید آزمایش قبلی که گفتم رو به این شکل تکرار کنید که 100 تا تصویری که گفتم 100 تا تصویر زن باشه و 100 تا تصویر مرد باشه و هر دو رو میانگین‌ها رو به دست بیارید. وقتی این میانگین‌ها رو در هر دو حالت به دست آوردیم، میتونیم بیایم مقایسه کنیم دو گروه رو با هم دیگه، ببینیم که چه تفاوت‌هایی میان چهره زن به طور میانگین و چهره مرد به طور میانگین وجود داره. چند تا ویژگی اساسی رو شما می‌بینید. ویژگی نخستی که می‌بینید اینه که مردها چهره‌ها تقریبا مستطیلی شکل‌تر هست تا زن‌ها. زن‌ها تقریبا چهره گردتر هست. تفاوت دیگه‌ای که شما می‌بینید در قوس ابرو در مردها قوی‌تر هست، در زن‌ها ضعیف‌تر هست. چانه و فک در مردها قوی‌تر هست، در زن‌ها ضعیف‌تر هست. گونه در زن‌ها قدری برجسته‌تر و قدری بالاتر هست. فاصله میان لب بالا تا پل بینی در زنها کوتاه‌تر هست، در مردها بلندتر هستش. لب بالا در مردها کوچکتر هست، در زنها بزرگتر هستش. و میتونید چند تا مثلا رشتنگاه مو رو ببینید که در زنها پایین‌تر هست، در مردها بالاتر هست و مواردی از این دست. من یک دسته ویژگی‌ها رو گفتم که اینا به طور متعارف هممون می‌شناسید که بین مشخصا ریش و سیبیل در مردها بیشتر هست، در زنها کمتر است. یه مواردی از این هم هستش که موهای صورت در زنها کمتره، در مردها بیشتره. مواردی از این هست. خب اگر اومدیم و چهره میانگین زن و چهره میانگین مردی که گفتم رو با هم دیگه مقایسه کردیم و این چیزایی که الان به شما گفتم، حالا میتونم از اینها یک آزمایش دیگه ای رو برای شما طراحی کنم بر اساس اینا. ببینید چه آزمایش. آزمایش به این شکل که بیام میانگین چهره زنها رو قدری به سمت زنانه تر شدن یا به سمت مردانه تر شدن کاریکاتورش کنم. کاریکاتور کردن گفتم به این معنی است که بخوام ابعاد رو تغییر بدم. این کار رو انجام میدم، چهره مرد رو همین کار رو میکنم. یعنی یک قدری به سمت مردانه تر شدن و قدری به سمت زنانه تر شدن چهره رو تغییر میدم. خب از قبلیه توقعی که داریم این هستش که اگر چهره زن به سمت زنانه تر شدن تغییر پیدا کرد، زیباتر بشه. اتفاقا این توقعمون هم انجام میشه، به وقوع میپیونده. یعنی شما وقتی از میپرسید چهره زنی، چهره زن میانگینی که زیبا تشخیص داده شده بود، وقتی به سمت زنانه تر شدن کاریکاتور میشه و در میان عکس ها قرار داده میشه، نمره بالاتر، بالاترین نمره رو اون عکس میگیره. در مورد مردها هم توقع همین رو داریم، اما توقعمون برآورده نمیشه. و نکته جالب اینه که نه تنها توسط خود سایر مردها برآورده نمیشه، بلکه توسط زنها هم برآورده نمیشه. یعنی چهره مردی، چهره مرد میانگینی که قدری به سمت زنانه تر هستش، چهره زیباتری، نمره زیباتر، نمره زیبایی بیشتری میگیره نسبت به اون چهره‌ای که مردانه تر شده. و این چیزیه که الان با یک تعارضی گویا مواجه شده. یک تفاوتی داره، یک تفاوتی رو دارم میبینم. خب چرا
بعد
زیباتر نیست؟ وقتی به سمت زنانه تر میشه زیباتره، وقتی به سمت مردانه هست نیست. و چه توسط زنها این تشخیصش و چه توسط مردها؟ یعنی مرد و زن به نحو یکسانی، زنی که به سمت زنانه تر حرکت کرده چهرهش اون رو زیباتر تشخیص میدن، و بعد از اون طرف زن و مرد به نحو یکسانی، البته به ویژه زنها اینو تشخیص میدن، مردها کمتر حساسن. یعنی مردها ممکنه در برخی از حیطه‌ها مردی که به سمت مردانه تر هست رو ترجیح بدن، اما به طور میانگین ها اینجوریه که نه، اینجوری نیست. ولی به اون شدتی که زنها اون رو زشتر میبینن نیست، زنها مردی که به سمت زنانه چهره تغییر پیدا کرده رو زیباتر تشخیص میدن. خب حالا اینجا الان توضیح میخوام. دو نظریه مختلف در اینجا مطرح شد در سالهای اخیر. یکیش این که برای اینکه چهره مرد مردانه تر بشه، چه هورمونی در این نقش اساسی رو داره؟ هورمون تستوسترون. یعنی باید هر چقدر میزان تستوسترون بره بالاتر، خب این چهره باید مردانه تر بشه. در جلسه گذشته، حالا الان دارید میبینید که چه رفتی پیدا میکنه این صحبت های این جلسه، با این چیزی که گفتم الان دارم وارد میشم که با حرفایی که جلسه گذشته زدم. جلسه پیش گفتم که وقتی ما داریم میریم برای شکار، در اونجا میزان تستوسترون بالا یک مزیته، به خاطر اینکه باید شکار انجام بشه و همدلی کردن زیاد با شکار اصلا باعث میشه که شکاری انجام نشه. خب اگه بخوام دلمون برای آهوه بسوزه که اصلا نمیتونیم شکارش کنیم. اما پس از اینکه شکار انجام میشد، در نقطه بعدیش این بودش که حالا باید شکار توزیع بشه بین همه، و اگه بخواد توزیع بشه میزان تستوسترون بالا آدم‌ها رو خودخواه می‌کنه، و این خودخواهی باعث میشه که خب بگم من خودم قسمت‌های خوبش رو خودم می‌خورم، به بقیه لازم نیست چیزی بدم. و در اونجا بود که هورمون اکسیتوسین ترشح می‌شد که خاصیت هورمون تستوسترون رو خنثی کنه و باعث بشه که اون فردی که شکار انجام داده حالا بتونه شکار رو بین بقیه تقسیم کنه. حالا برگردم یه یاداوری از جلسه گذشته که ببینیم اینجا با اون الان میخوام ارتباطش رو بگم. اگر تستوسترون بالا باشه، جالب اینه که یک مشکلی دیدن در مردها ایجاد میشه، جدای اون چیزی که الان گفتم که بعداً توضیح اون رو نمیتونه انجام بده، یک مشکل دیگه هم در مردها ایجاد میشه. اونم دیدن که میزان عفونت در مردهایی که تستوسترونشون بالاست بیشتره برخلاف انتظار. یعنی مردهایی که چهره ها به سمت مردانه تر هست، میزان تستوسترونشون بالاتره، اینها بیشتر اتفاقا دچار بیماری های عفونی مثل سرماخوردگی و یا سایر عفونت ها میشن. خب نسبت به مردهایی که، و اصلا به طور متعارف مردها بیشتر دچار بیماری های عفونی میشن تا زنها. وقتی سرماخوردگی ها رو همه این تجربه رو در خونه ها داریم که وقتی که مثلا سرماخوردگی شایع میشه، معمولا مادرها کمتر مریض میشن. تا یه وقتی هست همه بچه‌ها مریض شدن، پدرم مریض شده، ولی ببینید مادر هنوز داره کار خودش انجام میده. خب و این و خیلی وقتا مثلا مادرها به این جور چیز میگن که مثلا ما وقت مریض شدن هم نداریم. خب اما در واقع اینه که سیستم ایمنیشون نسبت به انگل‌ها مقاومتره تا نسبت به مردها، به خاطر اینکه میزان تستوسترون بالاتر خودش مقاومت رو نسبت به بیماری‌های عفونی کاهش میده. این تبیینی که الان عرض کردم در سالهای اخیر با چالش‌های مواجه شده، چون در برخی از مناطق دیدن، یعنی بعضی از آزمایش‌ها خلاف اینو نشون داد، بعضی از آزمایش‌ها اینو تایید کرد. یعنی این دقیقاً یه دونه‌شو در 2017 می‌دیدم که گفته بودن در یه آزمایش دیگه انجام داده بودن، گفته بودن ما اینو زیر سوال می‌بریم، این واقعاً برای ما نمی‌تونه به این دقت بگیم که میزان تستوسترون بالاتر باعث عفونت میشه. خب ولی چیزی دیگه که زیر سوال نرفت تبیین دوم بود. تبیین دوم ما رو برمیگردونه به جایی که هفته پیش بحث رو تموم کردیم، جایی که گفتم افراد عده‌ای از اون دانه‌چین‌های ما که عمدتاً شامل زنها بود در مقر خودشون هستن، دارن یه چیزایی رو جمع‌آوری میکنن، مردها رفتن شکار و برمیگردن. یکی از مسئله‌هایی که برای آدمی مطرح میشه، مسئله که آدمی باش مواجه میشه، گفتم اون دوران بارداری سختیه که زنها دارن، دور احتیاج به مراقبت زیادیه که زنان پس از این که بچه به دنیا میآورند دارن. و این چه چیزی رو میخواد؟ حمایتگری رو میخواد. بنابراین زنها توجهشون جلب میشه به مردانی که بتونن حمایت بیشتر، یعنی اگر از اون مرد باردار شدن بعدن اون مرد نره، به چون به لحاظ تکاملی برای اون مرد بهتره که بخواد جنهای خودش رو گسترش بده و بنابراین نفر اول باردار کرده بره بقیه رو باردار کنه. خب یعنی خیلی چیز طبیعیش اینجوریه که باید به این سمت بره. اما خب دیتکتورهایی در زنها طراحی شده که تشخیص بدن که کدوم مردها بیشتر بعدن اون حمایت رو انجام خواهند داد. مشخص شد در آزمایش بعدی که میزان تستوسترون بالا با عدم حمایت، طلاق و با مواردی از این دست ارتباط مستقیم داره. یعنی هر چقدر میزان تستوسترون بالاتر میره چه مشکلی ایجاد میشه؟ اینکه حمایت از خانواده کمتر میشه. خب و طلاق اصلا در افرادی که طلاق میگیرن آمار، باز اینا رو همه رو که میگم، هر کدوم اینها یافته های ایش کدومش نظریه چیزی مثلا نیتونه، همش یافته های بیولوژیک انجام شده است، یعنی یافته هایی که توی این که عرض کردم الان 2017 در نیچر هم چاپ شده، مقاله سال گذشته است که در نیچر هم چاپ شده و یعنی یه مقاله معتبریه، چون اونجا هر مقاله رو چاپ نمیکنه. خب خشونت در مردانی که تستوسترون بالاست خیلی طبیعیه که خشونت بالاتره و زنی که فرزند رو به دنیا آورده احتیاج به حمایت داره، نه احتیاج به خشونت. بنابراین حالا مشخص شد که چرا وقتی از میانگین یک مقداری تستوسترون پایین‌تر هست، از نظر زنها این چهره جذاب‌تری میشه تا چهره مردی که به سمت مردانه‌تر شدن هستش. خب این یک چیزهای دیگه ایرم به ما اینجا نشون میده. یکی از احتمالاتی که اینجا هستش که چرا ما به این سمت میریم، من در جلسه ای که دواب زاک پلزاک صحبت کردم، اونجا عرض کردم که هر چقدر یک جامعه فمینین تر بشه، میزان اکسیتوسین هر چقدر در یک جامعه بالاتر میرفت، ثروت بیشتری در اون جامعه تولید میشد و علاوه بر اینکه ثروت بیشتری تولید میشد، بخشندگی افراد جامعه هم بیشتر میشد. خب حالا اینو شما در نظر بگیرید، اگر یک فشار تکاملی از طرف زنها بر روی مردها باشه که چهره ها زنانه تر بشه، یعنی چهره خب، و این در یک بازه یکی دو دهه نه، در طی چند ده هزار سال این فشار انجام شده باشه، شما جامعه یواش یواش خواهید داشت که اون جامعه داره به سمت کاهش خشونت پیش میره. یافته های استیف پینکر روانشناس تکاملی مؤید همین حرف هست، نشون میده که در طی چند حداقل از جایی که تاریخ داریم، در طی تاریخ بشر که نگاه میکنید، طی تاریخ چند هزار ساله که ما تاریخ رو داریم، میبینیم که ما به سمت کاهش خشونت پیش رفتیم، یعنی خشونت در جوامع کمتر و کمتر شد. خب جایی که تاریخ نداریم چی؟ جالبه که هوموساپینس وقتی از آفریقا خارج میشه، به هر منطقه ای از کره زمین که وارد میشه، مقدار زیادی از موجودات اونجا رو منقرض میکنه. ببر دندان خنجری، تمام این موجوداتی که الان اسماشون فقط مونده، همه اینا فکر نکنید همشون توسط انسان منقرض شدن. یعنی انسان به استرالیا که میره، به آمریکا، وقتی به آمریکا آدمی پاش به آمریکا باز میشه، از 52 تا از موجودات بزرگی که در چیز هستن، تقریبا فقط 20 تاش باقی میمونه. بقیه رو همه موجودات عظیم الجثه رو آدم از ماموت‌ها گرفته، آدمی نسلشون رو از بین میبره. خب یعنی این خشونت، آدمی یکی از خشن‌ترین موجودات روی کره زمین بوده و جالب این که به سمت کاهش خشونت حرکت کرده. خب یک نکته جالب اینجا هستش و اونم اینه که برای اینکه شما بتونید گروه رو به صورت گروهی زندگی کنید، احتیاج به خشونت کمتر دارید. یعنی موجوداتی که هر چقدر بخوام در گروه‌های بزرگتری با هم دیگه زندگی کنیم، افرادی که دارن خشن با نقش خشن رو بازی میکنن، افراد مناسبی برای اون گروه نیستن و بنابراین کمتر مورد توجه قرار میگیرن برای به عنوان همسر بعدی. و خب این همین فشار کوچک رو شما ضرب در یه بازه زمانی طولانی کنید، به حالت امروز میرسیم که شما تفاوت رو، تفاوت زن و مرد رو کمتر و کمتر می‌بینید. تفاوت زن و مرد یعنی چی؟ اینو علاوه توضیح بدم. هر چقدر جوامع به صورت چند همسری تر هستن بین پرایمت‌ها، مثلا گوریل رو شما در نظر بگیرید، گوریل یکی از پرایمت‌هایی هستش که کاملا چند همسری هست، یعنی یه نر آلفا داریم در گوریل‌ها و یک حرمسرایی داره شامل چند ماده. هر چقدر در جوامعی از پرایمت ها اختلاف جثه نر و ماده بیشتر هست، اون در اونجا شما چند همسری رو بیشتر میبینید. و بعد هر چقدر اختلاف کم میشه و کمترین اختلاف بین پرایمت ها در آدمی میبینید. خب یعنی هر چقدر این اختلاف جثه نر و ماده کمتر میشه، شما به سمت دارید به سمت گونه‌ای حرکت میکنید که از چند همسری داره به سمت تک همسری انتقال پیدا میکنه. و اینجا هستش که این یکی از اون نقاط اساسی دیگری که ما در تاریخ در سیر انسان شدن انسان امروزی داریم، این نقطه اساسیش هم اینجا هستش که با این در کجا دیگه به اوج خودش میرسه؟ در پس از عصر کشاورزی، یعنی تا 10000 سال پیش، یعنی از 10000 سال پیش به بعد هست، به این ور هستش که شما دیگه این رو، این تک همسری رو به شکل بیشتر و بیشتری دارید میبینید. و تا قبل از اون اگر شما بخواید برید سراغ اقوام قدیمی چیزتر، تفاوت جثه ها تقریبا مقدار زیادی از تاریخ بشر که تفاوت جثه ما همین قدر کم هست بین زن و مرد. خب نسبت به گوریل ها که گفتم گوریل رو اگه نگاه کنید 100 باشه، مرد اگه 100 باشه، زن تقریبا 80ه. خب ببخشید زن تقریبا 50ه، یعنی نصفه چیزی. در صورتی که در آدمی مرد اگه 100 باشه زن 80ه، یعنی اختلاف داره بسیار کمتر میشه. و یک باز یک نکته دیگه، تستوسترون بالاتر چه چیزی رو برای ما گفتم یکی از ویژگی‌ها که میبره جدای خشونت، یکی از چیزهای دیگه که به همراه میاره خودخواهیه. هر چقدر با خودخواهی بیشتر، اگر حالا من گفتم که میزان تستوسترون داره در طی فرایند تکامل بشر رو به کاهش بوده، در این صورت شما توقع دارید که ما رفتارهامون از خودخواهانه به سمت دگرخواهانه بیشتر حرکت کنه، یعنی ما یک تغییری از خودخواهانه به دگرخواهانه باید داشته باشیم. و این رو هم باز به وضوح ما میبینیم، هر چقدر عدد تعداد افراد موجود در یک گله بیشتر باشه نشون میده که اینها بهتر تونستن با هم دیگه کنار هم دیگه گرد هم بیان و بنابراین رفتارهای دیگر خواهانشون بیشتر بوده، گروه کماکان منسجم باقی مونده. و اگر شما به اقوام شکارچی داره چین ببینید، میبینید که این عدد در اونها حدودا 150 هستش. اینو آنتروپولوژیست بریتانیایی به اسم رابین دونبار، اصلا به دونبار نامبر هم معروفه، عدد دونبار. و اگر شما به سراغ پرایمت های دیگه که گفتم برید، میبینید گله ها کوچکتر و کوچکتره، یعنی هر چقدر شما اختلاف جثه زن و مرد رو بیشتر داری، یعنی یکی از چیزایی دیگه اینه که شما چند همسری رو گفتم در اونجا بیشتر، یعنی حرمسراها بزرگ مرد هایی هستن که نر آلفا هستن و با حرمسرای بزرگ. و در اینها شما یک گروه رو میبینید، گروه مثلا فرض کنید یک گروه 10 تایی گوریل ها، 8 تایی گوریل ها. خب و هر چقدر شما تعداد ان دونبار نامبر، عدد دونبار هر چقدر بالاتر میره به سمت 150 میل میکنه، شما توقع دارید وارد جوامعی بشی که در اونها خشونت کمتره، دگرخواهی بالاتره و افراد میتونن در کنار همدیگه راحت تر زندگی کنن. ادامه بحث اخلاقش رو باید بذارم برای یک جلسه دیگه. اگر الان سوالی هست در خدمتتون هستم. بفرمایید.